تمام اینها یک شرایطی به وجود آورده که باور کنید تک تک این کشورها وقتی که در این تله میفتن سالها سال طول خواهد کشید که از این تله بیان بیرون. و در از این یک هفته گذشته هم که میدونیم که چه اتفاقاتی در لبنان اتفاق افتاد و در اونجا میدونید که آقای وسام الحسن باور کنید اگر بیوگرافیشو بخونید وسام الحسن نزدیکترین کسی که در تاریخ معاصر ایران شما میتونید مقایسه بکنید تیمور بختیاره. ایشون تیمور بختیار ایرانه، یعنی رئیس سازمان امنیت کشور لبنان. وسام الحسن درست میستین که بگید تیمور بختیار.
بله.
ایشون در فرانسه، یه پاش فرانسه از پاریس، یه پاش لبنان، تا این اواخه که به اصلا کشته شد دیگه، ترور شد یه هفته گذشته.
بله.
این آقای وسام الحسن میرفت به داخل خود کشور فرانسه منابع مالی نه تنها از دولت اولاند میگیره بلکه از اپوزیسیون دولت اولاند، رئیس جمهور فرانسه، رهبرش سارکوزیه.
بله.
از اون هم پول میگیره، منابع مالی، و بعدا میاد بخشی از این سلفیستا را که به اسم جبهه النصرة، جبهه النصرة در اردن، اینا را در مرزهای اردن و کشور سوریه که مرز بسیار بسیار طولانی دارن با هم اونجا تربیت میکنن، از داخل اردن اینا را روانه سوریه میکنن. آقای وسام الحسن همین کارا رو میکرده. حالا خب اومدن اونو کشتن دیگه.
بله.
حالا معلوم نیست که کی کشته. دولت سوریه میگه ما اصلا کاری نداشتیم با کشتن اینا، باش مخالف بودیم، ایشون دشمن ما بود، ولی ما برنامه نداشتیم ایشون رو بکشیم. حزب الله لبنان هم میگه اصلا ما باش کاری نداشتیم. حالا کی کشته مسئله این نیست، مسئله این که ایشون این سابقه رو داره، همه ایشونو میشناسن، مثل تیمور بختیار در ایران میشناسن. حالا چرا مثلا ساواک ایران اون زمان رفت عراق و تیمور بختیار رو کشت، اون یه داستان دیگه، بین شاه و بختیار بوده. ولی ما بدون این اختلاف بین شاه و بختیار، ما میدونیم که بختیار چه سابقه ای داشته یا خود شاه چه سابقه ای داشته. این وسام هم همین جوریه. در نتیجه این زنگ از سوریه اومده داخل لبنان و در شهر تریپولی که همون ترابلس باشه، مرز بین لبنان و سوریه هست، علوی های اون شهر، علویان،
بله،
با سنی ها در افتادن و خیلی کشتار زیادی در اون شهرم بوده.
بله.
این جنگ داره به اصطلاح سرایت میکنه، گسترش پیدا میکنه و دولت آمریکا در درجه اول، دولت ترکیه و عربستان و سعودی و قطر و بحرین در درجه دوم اینا نقش دارن. همسایه های سوریه، ترکیه با مسئولیت رفته که مداخله بکنه ولی نمیتونه حمله نظامی بکنه، تن به تنهایی نمیتونه مگر اینکه ناتو پشتش باشه.
بله.
ناتو هم نمیتونه مگر اینکه آمریکا پشتشون باشه.
بله.
در حال حاضر به علل مختلفی که من به بعضی هاش اشاره کردم، ملاحظات بین‌المللی، ملاحظات داخلی، آمریکا نمیخواد جنگ و گسترش بده.
بله.
حداقل تا انتخابات تمام بشه و نه رئیس جمهور انتخاب بشه، حداقل تا اون زمان، تا دو ماه آینده نمیخوان زنگو ببرن به سوریه، یعنی خودشون مداخله بکنن. کشورهای ناتو هم بدون اجازه آمریکا، حتی سازمان ناتو هم یک زمانی برای خودش یه بروبیایی داشت، یک استقلالی داشت از آمریکا، اون هم از رسته داشت. حالا ناتو تقریبا آمریکا در اروپاست.
بله.
اونا هم نمیتونن. درسته بنا به ملاحظات بین المللی و به ملاحظات داخلی فعلا اونا در نمیخوان دست برن پای سنگ. پس در نتیجه ما خواهیم دید که این زنگ نامرئی به اصطلاح که از در عقب وارد میشن این ادامه پیدا خواهد کرد و گسترش پیدا خواهد کرد در کشورهای همسایه سوریه به غیر از عراق، تنها کشوری که از مرزهاشون کاملا محافظت میکنن که از درون اون کشور سلفیستا و وهابیستا و القاعده و اینا نیان تو، توی سوریه، کشور عراقه که اونها هم دقیقا معلومه به خاطر ملاحظات کاملا درون خودشون به نفعشونه که ندارن این زنگ سوریه به داخل
عراق هم کشیده بشه،
به خاطر اینکه اکثریت در اونجا شیعه هستن، به اضافه اینکه کردهای کشور عراق یه رئیس دموکش جلال طالبانی کرده اونا نمیخوان. به غیر از عراق هم لبنان هم اردن و هم کشور ترکیه وسیعا دارن نیروی فرستن داخل سوریه که دولت بشار اسد رو سرنگون بکنن و یک دولت فاشیستی، نیمه فاشیستی، سنی، وهابیستی رو مثل عربستان سعودی یا به ویژه به مدل قطر بیارن اونجا سر کار. این باعث شده که این جنگ همینجوری ادامه پیدا کنه. حالا به 19 ماهش رسیده میشه به زودی 20 ماه.
بله.
و به نظر من مدت ها این طول خواهد کشید،
کاملا
ادامه خواهد داشت.
جان پارسا بناب، از کمک های دولت خودمختار کرد عراق به مخالفین اسد و همینطور همراهیش با ترکیه در همین راه در خبرهایی که به دستمون رسیده داشتیم.
بله، ببینید، من وقتی که ما همیشه صحبت میکردیم مثلا با دوستانی که حتی آمریکایی هم نیستن، ایرانیان اینا، گفتم بالاخره آمریکا که میره عراق، دولت صدام حسینی که سرمونی دولت دیکتاتور و ظالم و سفاک بوده که همه مردم ایران بیشتر از مردم جهان صدام حسین رو میشناسن سرگون میکنه، در اون کشور بالاخره یک دولتی میاد که این دولت مثل صدام حسین نخواهد بود.
بله.
حالا اگر دموکراتیک هم نباشه مثل صدام حسین دیکتاتور نخواهد بود.
بله.
ولی امروز کشور عراق عملا به 3 کشور تقسیم شده، یعنی در واقع فقط اون چیزی که دولت عراق و میگه یکیه همان نیروی نظامی آمریکاست. و الا در داخل عراق امروز دولت اربیل که پایتخت کردستان عراقه و حتی فدرالیزم هم خودش امضا کرده به اون هم وفادار نمونده. فدرالیزم قانون اساسی همین امروزی عراق که هم آقای بارزانی و هم آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و هم آقای مالکی نخست وزیر عراق امضا کردن، قبول کردن، این قانون اساسی میگه که دولت اربیل یعنی دولت خودمختار کردستان شمال عراق نمیتونه اسکناس ساب بکنه. اسکناس همون اسکناس عراقی خواهد بود که از بغداد میاد.
بله.
از دولت مرکزی. و فارن منیستر یعنی وزیر امور خارجه هم نمیتونه داشته باشه. قانون اساس تمام وزیران رو میتونه داشته، وزیر کشور، وزیر ترابری، وزیر کار، همه رو میتونه داشته باشه، ولی وزیر امور خارجه نمیتونه داشته باشه. و با کشورها، دولتهای خارجی و کمپانیهای خارجی بدون مشورت و اجازه دولت مرکزی نمیتونه قرارداد ببنده.
بله.
ولی ما میبینیم که در عرض این 6 ماه گذشته دولت آقای بارزانی در اربیل یه قرارداد بسیار بسیار طولانی زمان با کمپانی موبیل اکسان امضا کرده برای استخراج نفت و صدور نفت.
بله.
خب این اصلا حتی اون چیزی که خودشون اعتقاد داشتن فدرالیسم اونو زیر پا گذاشته.
بله.
اون وقت حالا اختلاف بین خودشون جالبه. ببینید همون چیزی که شما مطلبی گفتید، ببین دولت اربیل کمک میکنه که بشارته رو سرنگون بکنه. اون وقت در تضاد افتادن با کردهای داخل سوریه.
بله.
که اصلا در جنگ با بشار اسد نیستن، بشار اسد رو قبول ندارن ولی جنگ نمیکنن علیهش اصلا، یعنی در تضاد افتادن. در داخل عراق هم همین دولت اربیل بارزانی ها در تضاد افتادن با سلیمانیه جلال طالبانی که در واقع رئیس جمهور کل عراق، با هم در تضاد افتادن روی این دوتا مسئله ای که شما یکیش رو اشاره کردین، من هم دومی.
بله.
یعنی سوال اول اینه که آیا تو میتونی با کمپانی‌های خارجی معاهده ببندی بدون مشورت و اجازه دولت مرکزی؟ روی این اختلاف دارن. دومی هم اختلافشون کمک به دولت به اصلاح شورشیانه که بشار اسد رو سرنگون بکنن.
بله بله. بعدم
پس میبینید که در کشور عراق حتی برخلاف اون پیشبینی من یک سال گذشته میگفتن که کشور عراق به سه کشور تبدیل میشه، کشور شیعه در بصره، کشور مرکزی در بغداد و کشور کردنشین کردستان عراق.
بله.
حالا شدیم حالا از چهار تا نیرو صحبت میکنیم.
دقیقا. بعضی تو خبرها داشتیم که مجاهدین هم قراره که منتقل شن به کردستان عراق و در ضمن در سوریه هم با شورای ملی سوریه همراهی میکنن در جنگ با بشار اسد.
بله کاملا درسته این، و این گویا سابقش هم به دو سه سال قبل میره که مثلا طرفداران یا گروه مشخص ویژه از مجاهدین با مسعود رضوی اینا بعد درگیر اون جریانات شدن و با از یک سو بالاخره شما وقتی که به کردستان عراق میرید و از نظر نظامی میخواید اونجا فعالیت بکنید، خب با نیروهای موساد و اسرائیل هم در ارتباط خواهید بود چون اونها اونجا دارن فعالیت میکنن.
بله.
و از خود راه ترکیه اومدن داخل اونجا.
درست.
که دولت اسرائیل با دولت اردوغان ترکیه قراردادهای نظامی دارن.
بله بله. همینطور با آذربایجان جمهوری باکو.
بله در باکو و اینا هم اینا اون موشک ها را که درست میکنن در آذربایجان باکو و دقیقا در ارتباط با اون همکاری های نظامی که دولت اردوغان با دولت نتانیاهو انجام میدن و الهام علیوف هم اینا را دعوت کرد تا رفتن یک جلسه سری هم در کشور آذربایجان باکو داشتن.
بله.
شما یعنی توجه کنید ببینید علت این که این بلاها سر کشورهای خاورمیانه میاد مسلما ارتباط داره با موقعیت ژئوپلیتیکی این کشورها.
بله.
این کشورها اونقدر از نظر ژئوپلیتیکی سوغزیشی جغرافیای سیاسی اونقدر غنی هستن که
خوراک خوبی هم هستن.
بله. چرا اینجوری شده؟